خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم از درس منطق، تعریف العلم. خب علم رو برای شما توضیح دادیم، چهار مرحله داره تا علم تشکیل بشه، یعنی انسان به مرحله عقل برسه. اولین علم انسان علم حسیست، علم حسی حواس پنجگانه است که حالا تو اونا گفتیم اولیش رو بزن. بعد از او علم خیالی، بعد علم وهمی، بعد میاد بالاتر علم قوه عاقله و مفکره. خدمت شما، انسان از این طریق معلوماتی به دست میاره. بحثی که الان داریم بحث تصور و تصدیق هست. بحث تصور و تصدیق رو خدمت عزیزان عرض کردیم با کتاب منطق فارسی، عرض کردیم خدمتون. حالا همون بحث رو یک مقداری ادامه. اونجا مثلا گفتیم میگی گل، یه مفهومی از گل تو ذهنت هست. خب مفهوم گل تو ذهنت میاد، هیچ حکمی کنارش نیست. وقتی میگیم زیبا، یک مفهومی از زیبایی تو ذهن شما میاد، بازم هیچ چیزی تو ذهنتون، هیچ حکمی وجود نداره. گل شما یه تصور میکنید، گل رو تو ذهنتون میارید، یا تصور میکنید چی رو؟ زیبایی رو تصور میکنید، بازم یک مفهومی تو ذهنتون میاد. اینا حکم کنارش نیست. وقتی مثلا به یه گل نگاه میکنی، تصویری از گل میاد تو ذهنت، اعتقادی کنارش نیست. دقت کردید؟ این خیلی فرق داره. با اینکه بگم الان روز است، وقتی میگم الان روز است، شما یک اعتقاد جدیدی برای شما ایجاد میشه. ولی وقتی میگم گل، مفهوم گل تو ذهنتون میاد. میگم زیبایی، مفهوم زیبایی. وقتی میگم که گل زیبا است، تو مرحله اول، خوب دقت کنید، این اینقدر سریعه که شما متوجه نیستید. تو مرحله اول شما مفهوم تصور گل میاد تو ذهنتون، بعدش تصور زیبایی، بعدش تصور، خوب دقت کنید، ارتباط بین زیبایی و گل میاد تو ذهنتون، اینو تصور میکنید، بعدن اگه قبول داشتید بعد این رو تصدیقش میکنید، بعد میاد این رو تأییدش میکنید. تصدیق یا رد جمله، اگه قبول داشته باشید تصدیق میکنید، تأیید میکنید یا ردش میکنید. این در واقع تأیید یا رد میشه مرحله تصدیق. من میگم نگاه کنید، من میگم علی آمد، میگم علی آمد. خب شما اول چیکار میکنید؟ علی رو تصور میکنید، تصور علی، تصور آمدن، تصور ارتباط بین آمدن و علی تو مرحله چهار، مرحله تصدیقه. خوب دقت کنید، تصدیق به معنی تایید نیست. تصدیق یعنی اون حالت که در واقع حکم در پی داره. خب حکم در پی داره. این میتونه دو حالت داشته باشه، میتونه تایید باشه، یعنی من میگم علی آمد، شما نگاه میکنی میبینی که علی، مطابقت با واقع میدی، تایید میکنی که علی آمد، یا چیکار میکنی؟ رد جمله. خلاف این رو در واقع تایید بکنید، علی آمدن رو میه چیکار میکنید؟ ردش میکنید، تکذیبش میکنید. در اون حالت تکذیب هم حکم داری میکنید. وقتی من میگم علی آمد، میگی نه، بازم حکم کردی. دقت کردی؟ یک حالت خدمت شما که مطابقت با واقع میدید، یا مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست، در هر دو تا حالتش این تصدیق هست. خب یه مثالی الان، این مثال سادهش، این مثال کتاب میزه خیلی هم ساده است. نگاه کنید، میگه شما این مثلث رو در نظر بگیرید، چی تو ذهنتون اومد؟ مثلث. چیز دیگه اومد تو ذهن؟ نه. پس میشه چی؟ بیاین میگیم تصور مثلث. یه مثلث میکشم، این زوایاشم در نظر میگیرم، تصور مثلث، تصور زوایای مثلث، بازم هیچی تو ذهن نمیاد. یه خط میکشم افقی، یه خطم عمودی، بازم تصور میکنی، این شکل رو تصور میکنی، اما حکم نداری. اگه آمدم این کار رو کردم، زاویهاشم مشخص کردم، بازم حکم نداری. میگی دوتا زاویهشو داری نگاه میکنی. اما اگر آمدم یک جمله گفتم که مجموع زوایای مثلث مساوی است با دو زاویه قائمه، اومدم جمله رو گفتم، شما میاید اول تصور میکنید جمع زوایای مثلث رو، بعد تصور میکنید دو زاویه قائمه رو، بعد تصور میکنید مساوی بودن رو، سه تا تصور، بعدش میاید تصدیق میکنید این جمله رو، میگید بله این جمله چیه؟ تصدیق. متو تصدیقتون به چیه؟ به تأیید. این جمله رو تأییدش میکنید. یه حالت اعتقادی در ذهن ایجاد میشه، به این میگن تصدیق. پس فرق تصور و تصدیق این شد. خب تعریف علم ماند، این رو بخونیم، بعد تصور و تصدیق رو. تعریف العلم، علم رو بیان تعریف کنیم. جلسه قبل تعریفش رو انجام دادیم، تطبیقش تو متن مانده بود. ان الادراک اول علم انما هو انطباع صور الاشیاء فی نفسک. ادراک یا علم همون نقش بستن صورت اشیا هست در نفس شما، در جان شما، در ذهن شما. شما الان به کتاب نگاه میکنید، صورتی از کتاب تو ذهنت نقش میبنده. به خودکار نگاه میکنید، صورتی از خودکار تو ذهنت نقش میبنده. میگه به این میگیم علم. لا فرق بین مدرکات کفی جمیع مراتبها، فرقی هم بین اون مدرکات، یعنی اون چیزی که دریافت کردید، بین اونها در همه مراتبش هیچ فرقی نیست. حالا میخواد خدمت شما که مدرکاتت با حواس باشه، با قوه خیال باشه، با قوه وهم باشه، با قوه عقل باشه، اینها هر چیزی رو که ادراک میکنی مدرکات به اسم مفعولی بخونید، هر چیزی که ادراک میکنی اینا فرقی با هم ندارن، به همه شون میتونیم بگیم چی؟ علم. اون تا علم تقسیم میشه، علم حسی، علم خیالی، علم وهمی، علم مرتبه عقلی. کما تنتبع صور الاشیاء فی المرآت، همچنان که صورت اشیاء در آینه نقش میبنده. ولذالک عرف العلم به انه، به همین خاطر علم رو تعریف کردن، و انه حضور و صورت شیعه اندل عقله او انتباعها فی العقله. علم رو تعریف کردن به این که علم حاضر شدن صورت شیع در نزد عقل هست یا نقش بستن صورت شیع در نزد عقل هست. سلام. صورت شیع در عقل حاضر بشه یا نقش ببنده، که این البته اشاره داره به این که علم دو قسم، علم حضوری علم حصولی. علم حضوری علم حصولی. علم حضوری چیه؟ علم حصولی چیه؟ حصولی اسمش روشه، حاصل شدن، به دست آوردن، یعنی باید براش مقدماتی بچینی، تلاشی بکنی. الان شما این مسائل منطق رو نمیدانستید، میایید کتابش رو میخونید، درس میخونید، میفهمید. این علم شما به منطق، علم شما به فقه و اصول و ادبیات میشه علم حصولی. علم حصولی. علم حضوری چیه جان؟ علم حضوری. علم حضوری مثلا شما الان علم داری به این که هستی، علم به وجود خودت داری یا نه؟ شما میدونی که هستی، درسته؟ علم به وجود خودت داری. علم به وجود خودت رو سر کلاس درس نشستی یاد گرفتی؟ نه. هر کسی در نزد خودش حاضره. حصول اونجا دیگه معنا نداره، طرف نمیره یاد بگیره که وجود داره، نه. هر کسی در نزد نفس خودش حاضر. علم خداوند از قبیل علم حضوری است. یکی، بله. علم خداوند به خودش به این که هست حضوریه، علم خداوند به مخلوقاتش هم حضوریه، چون معلول در نزد علت حاضره. دقت کردید؟ تا علت نباشه معلولی وجود نداره. معلول در نزد علت حاضره. مخلوقات خدا معلول خدا هستند، لذا در نزد خدا حاضرند. خدا نمیره درس بخونه نگاه کنه، یا نیاز باشه که ببینه بعد بفهمه که مثلا این مسئله اینجوری هست. نه، خالق، خودش خلق کرده، لذا مخلوقات خدا در نزد خدا حاضرند. علم ما، علم حضوری ما، حالا به همین نفسانیات و مثلا حضور خودمون در نزد خودمون میشه علم حضوری. علومی که میایم کتاب و درس و استاد اینها باید فرا بگیریم میشه علم حصولی. خب هر دوتاش علمه، لذا علم رو یک کمی گسترده تعریف کرد، گفت که حضور صورت شیء در نزد عقل یا نقش بستن صورت شیء در عقل. اون قسم اولش میشه علم حضوری، قسم دوم میشه علم حصولی. خب التصور و تصدیق. اذا رسمت مثلثا تحدث فی ذهنک صورت له یه علمک به هذا المثلث. زمانی که مثلثی را ترسیم میکنی در ذهن تو، صورتی برای مثلث پدید میآید. هیه میخوره به اون صورت، این صورت علم تو به این مثلث است. من یه مثلثی ترسیم کردم اینجا، شما نگاه کردی یک صورتی از این مثلث تو ذهن شما آمد، این میشه علم شما به مثلث. و یسمى هذا العلم بالتصور، ما این علم رو میگیم علم تصوری. و هو تصور مجرد لا یستتبع جزما و اعتقادا. این یک تصور محض است که جزم و اعتقادی را به دنبال نداره، هیچ حکمی چیزی پیش نیست. و اذا تنبهت الى زوایا المثلث، زمانی که توجه کنی به زوایای مثلث، جناب مثلث سه تا زاویه هم داره، تحت و سله ها ایزن صورتون فی ذهن کرد. برای این زوایا نیز صورتی در ذهن تو ایجاد می شود. و هی ایزن من تصور المجرده، این صورت هم تصور مجرد هست. شما صرف زوایای مثلث رو در نظر گرفتی، این هم میشه یک تصور محض. و اذا رسمت خطا افقیا و فوقه خطا عمودیا متقاطعا له، زمانی که یک خط افقی را رسم میکنی میکشی و بالایش یک خط عمودی را که قطع میکند خط افقی را، تحدث زاویتان قائمتان، دو تا زاویه قائمه ایجاد می شود. فتنتقش و صورت الخطین و زاویتین فی ذهن، که باز همین صورت دو تا خط و اون دو تا زاویه که ایجاد شد در ذهن شما این صورت نقش می بنده، ولی باز هم هیچ حکمی نیست. و هی من تصور المجرد ایضا، این صورت هم یک تصور محضه. خب اما حالا، و اذا اردت ان تقارن بین القائمتین و مجموع زوایا المثلث، زمانی که میخواهی مقارنت برقرار کنی، یعنی مقایسه کنی بین دو زاویه قائمه و بین مجموع زوایای مثلث، میخوای بینشون یک مقایسه ذهنی انجام بدی، فتسأل فی نفسی که هل هما متساویان، تو پیش خودت از خودت سوال میکنی آیا این دو با هم مساوی هستن، یا اون ستای مثلث با دوتای قائم الزاویه با هم مساوی هستن یا مساوی نیستن. هنوز بررسی ریاضی نکردی که حساب کتاب کنی ببینی مساوی هستن یا نه. سوالی تو ذهنت ایجاد میشه آه اینا با هم مساوی هستن یا مساوی نیستن. و تشک و فی تساویه ما، و در مورد مساوی بودنشون حکم نکردی، شک داری، شک داری که مساوی هستن یا مساوی نیستن. تحدث عندک صورت لنسبت تساوی بینهما، برای در نزد تو صورتی برای نسبت تساوی بین این دو تا مجموعه ایجاد می شود. و هی من تصور المجرد ایزن، این صورت هم یک تصور مجرد هست. خوب دقت کنید، میگه شک داری که این وجود دار، این ارتباط هست یا ارتباط نیست. شما یه چیزی که شک داری حکم نمی کنی، شک حالت 50-50 است. گفتم این درصد رو جلسه قبل گفتم جان، نگفتم حالت یقین و ظن و شک و وهم رو گفتم؟ خیلی خوب، حالت یقین حالت 100% آقای محمدی، الان میگم حالت یقین حالت 100% است. من میگم آقای اصلانی آمد، شما نگاه میکنی عالم خارج رو میبینی ایشون اومده، یک حالت 100% در ذهن شما ایجاد میشه، به این میگن یقین. اما شما اون وری تو راه رو داری میای، هنوز من رو ندیدی، آقای اصلانی به شما میگه استاد آمد، یه حالت 80-90% تو ذهنت ایجاد میشه از این باب که استاد رو ندیدی، هنوز یقین نکردی، ولی از این باب که غالبا استاد میاد احتمال زیاد میدی که استاد آمده باشه، یه حالت 70-80-90% میدی. ولی اگر هم آمدی دیدی استاد نیست، خیلی تعجب نمیکنه، چون حالت 100% نبوده. یه وقت هست شک داری، مثلا یک مناسبت، یک چیز خاصیه، شک داری که این اتفاق میفته یا این اتفاق نمیفته. الان مثلا نسبت به اون قضیه‌ای که فرمودید کلاس اینا حالت 50-50 است دیگه، درسته؟ ممکن این اتفاق بیفته، ممکن اتفاق نیفته، لذا حکمی هیچی در اینجا وجود نداره. یک وقتی هم هست خدمت شما که حکم به خلافش میدید با اون حالت وهم، یعنی مثلا 20% احتمال میدید که درست باشه. یعنی چی؟ یعنی 80% احتمال میدید که درست نباشه. دقت کردید؟ 80% احتمال درست نباشه. این 4 تا حالت پیش میاد. خب پس تو حالتی که شک هست حکم نیست. حالت 50-50 چون 50% این ور قضیه است، 50% این ور قضیه، شما به هیچ وجه نمیتونی حکم کنی، حکم نیست. پس میشه اونم میشه جزء تصور. فاذا برهنت علی تساویه ما تحصل لك حالت جدیده مقایره للحالات السابقه. زمانی که برهان می آوری بر مساوی بودن این دوتا مجموعه، یعنی مجموع زوایای مثلث و مجموع زوایای قائمه، برای تو حالت جدیدی ایجاد می شود متفاوت با اون ستا حالت قبلی. و هی ادراک که لمطابقت نسبت للواقع از مستلزم لحکم نفس و از آنها و تصدیقها بالمطابقت. این حالت جدید چیه در شما ایجاد شده؟ این حالت جدید ادراک شما، اون فهم شماست، ادراک شما بر مطابقت این نسبت کلامی با عالم واقع. من میگم علی آمد، نسبت آمدن رو با علی میسنجی و این رو با عالم واقع میسنجی، این رو با عالم واقع میسنجی. این حالت جدید ادراک توست بر مطابقت نسبت کلامیه، نسبت حکمیه با عالم واقع، که البته المستلزم و در پی دارد حکم نفس و اذعان. اذعان همون معنی حکم رو داره، اذعان تایید، حکم نفس تایید و تصدیق نفس به مطابقت داشتن. میگی این حالت تساوی درسته، مطابقت با عالم واقع داره، این مجموع این دو تا زاویه با اون سه تا زاویه با هم مساوی هست، مطابقت با عالم واقع داره. و هذه الحالتو ای صورت المطابقت للواقع التي تعقلتها و ادرکتها هی التي تسمى بالتصدیق. این حالت، حالت این حالت جدید که پیش میاد، یعنی صورت مطابقت با واقع که آن را تعقل کردی، در موردش فکر کردی و ادرکت و اون را فهمیدی، این حالت هی التي تسمى بالتصدیق، این رو بهش میگن چی؟ تصدیق. لانها ادراک یستلزم تصدیق النفس و اذعانها، بخاطر اینکه یک ادراک و فهمی است که در پی دارد تصدیق نفس و اذعان نفس را، این نفس انسان این مطلب رو تصدیق و تأییدش میکنه. تسمیتا لشیء باسم لازمه الذی لا ینفک عنه. علتی میگه این، نگاه کنید، یه حالتی در من وقتی مقایسه کردم مجموع زوایای مثلث رو با دو تا زاویه قائمه، یه حالتی در من ایجاد میشه. بعد از اینکه حالت ایجاد شد، تأیید یا تصدیق نفسم بعدش میاد. میگه اون حالته رو به اسم تصدیق گذاشتن که بعدش میاد، اسم اون حالته در واقع
نامگذاری نشده ها، نام برای خود اون حالت اسم نداریم. حالا این رو خیلی مهم نیست، میگه که اون حالت که در شما ایجاد شد، بعد از اینکه اون حالت ایجاد شد، نفس شما میاد تاییدش میکنه یا تصدیقش میکنه. اون اتفاقی که بعد میفته، اون تصدیق نفس، اون رو روی این حالت گذاشتن، اون اسم رو روی این حالت گذاشتن. برحال علت نامگذاری داره بیان میکنه، با این کار نداریم. در کل یه تصور داریم که حکمی در پی نداره، یه تصدیق داریم که حکم در پی داره. آیا علیم می آید حکم داره در پیش حکم داره؟ من از شما سوال میکنم، وقتی میگم که علی آمد، یه حالتی تو شما ایجاد میشه، جمله منو با عالم واقع مطابقت میدید؟ یا میگید بله یا میگید خیر. در هر دو تا حالت، یا بله جمله من رو یا خیر جمله من رو در خودتون تاییدش میکنید، یا حالت نفسانی در شما ایجاد میشه. چرا؟ چون مطابقت با عالم واقع میدید. اما وقتی میگم آیا علی می آید، این جمله رو حواس، جمله رو حواس، شما نمیتونید تطبیق با عالم جمله من رو ها نمیتونید. علی آمد رو میتونید تطبیق بدید، ولی آیا علی می آید رو تطبیق نمیتونید بدید. علی بیا نمیتونید تطبیق بدید، علی نیا، ای کاش علی بیاید. اینها عالم واقع و خارج نداره که اینها رو بخواید باش تطبیق بدید و بعد حکم کنید، حکم رو تایید کنید یا رد کنید. لذا میگن که جملات انشایی توش تصدیق نیست، توش تصدیق نیست. حالا تو چی تصدیق هست؟ توی اسم، توی چی تصور هست؟ توی اسم. من میگم علی، شما چیکار میکنید؟ علی رو تصور میکنید. توی فعل ضربه رو تصور میکنید. یه مثلا با جاره رو تصور میکنید. پس توی اسم، توی فعل، توی حرف، اینا والی چی هم؟ تصور. خوب دقت کنید، اینا که ساده بود، بقیهش هم یه موضوع باید کار کردیم، بقیهش هم ساده است. توی مانی، توی جواهر، توی جواهر با اون فرق داره. خب چون ما استفهام رو کلن میگیم چی؟ تصور، انشاء دیگه. آیا علی می آید میشه چی؟ استفهام. این تصوره. آیا چه با همزه بیاد چه با حل بیاد فرق نداره، تصوره. علی می آید، علی نه یا ای کاش علی بیاید. اینا رو همه رو میگیم وادی چی؟ تصور. چرا وادی تصور؟ چون خارجی نداره که میخوایم مطابقت کنیم، خارج نداره، میشه چی؟ تصور. گل زیبا، کتاب علی، نه همیشه چی؟ تصور. وادی تصدیق میشه جمله خبریه، علی آمد، علی می آید، علی خواهد آمد، جمله خبریه.
وقتی میگم علی آمد، شما عالم واقعی دارید، میتونید با عالم واقع مقایسه کنید و تأیید یا ردش بکنید. در چه تأیید بکنید چه رد بکنید، یه حالت یه حکمی دارید، حکم به تأیید، حکم به رد، در هر دو حالتش حکم هست. پس این میشه چی؟ وادی تصدیق میشه جمله خبریه. اصطلاحا بهش میگن مرکب. مرکب مفرد و مرکب رو گفتیم خدمتتون؟ گفتیم دیگه. الان علی میشه مفرد خدمت شما که گل زیبا بازم میشه مفرد. علی میشه مفرد، گل زیبا میشه چی؟ مرکب وصفی. این میشه مرکب کتاب علی، میشه مرکب اضافی. منتها تو وادی مرکب چیزی مرکب، مرکب تام داریم، مرکب ناقص داریم. این دوتا میشن چی؟ مرکب ناقص. مرکب تام خبری داریم و انشایی. مرکب تام خبری توش تصدیق هست. توی مرکب تام انشایی یا مرکب ناقص یا مفرد توش تصدیق نیست. خب بفرمایید. استفهام تصوری تصدیقی. بله. سوالی من از شما میپرسم، استفهام انشاء یا خبره؟ انشاء جان. بستگی به چی داره؟ بالاخره ظاهرش استفهامه، ظاهرش استفهامه. استفهام جزء وادی انشاست. کسی اون رو استثناء نکره، بگه استفهام حقیقی باشه یه حکم داره، استفهام مثلا انکاری باشه یه حکم داره. نه، استفهام رو کلن انشا میدونن که مطابقت با عالم واقع هم نمیتونه داشته باشه. جان استفهام توبیخی. بابا جان من اون مقسم رو گفتم، مقسم همه این استفهام ها، استفهام کلمه استفهام دیگه، استفهام نهی امر تمنی ترجی ندا اینا چی هن؟ وادی انشاء هن. خب و کذالک اذا ادرکت ان النسبه فی الخبر غیر مطابقه للواقع فهذا الادراک و تصدیق. آقا من میگم علی آمد، شما نگاه میکنید علی آمد، این میشه تصدیق. اما اگر نگاه کردی و دیدی علی هم نیامد، بازم میشه تصدیق. دقت کردید؟ چون حکم داری میکنی، حکم میکنی که جمله من رو در واقع حالت جدیدی در شما ایجاد میشه، منتها حالت جدید به تأیید یا به رد، هر دوتاش میشه تصدیق. به مازا یتعلق و تصدیق و تصور. و تصور و تصدیق به چی تعلق میگن؟ یعنی به چی ها میگن تصور، به چی ها میگن تصدیق؟ لیس للتصدیق الا مورد واحد یتعلق بهی. تصدیق یک مورد واحد بیشتر نداره که به او تعلق میگیره و هو نسبت فی الجمله الخبریه عند الحكم و الاذعان به مطابقت حال الواقعه او عدم مطابقتها. یک مورد بیشتر بهش تعلق نمیگیره، اون مورد هم چیه؟ نسبت در جمله خبریه است، نسبت آمدن رو میاد میسنجه. عند الحكم و الاذعان، بعد نسبت رو که سنجید بعد حکم میکنه و حکم میکنه، اذعان میکنه به این که این مطابقت با واقع دارد یا مطابقت با واقع ندارد. این مرحله میشه مرحله تصدیق. و اما تصور فیتعلق به احد اربعه امور، به یکی از این چهار تا مسئله تعلق میگیره. اولیش المفرده، به مفرد تعلق میگیره. مفرد در منطق، مفرد در منطق به چی میگن؟ من اسم او و فعل، که به فعل در منطق کلمه هم میگن. نگاه کنید بعضی از اصطلاحات مال علم خاصه، توی صرف و نحو میری کلمه اسم و فعل و حرف رو شامل میشه، ولی اینجا وقتی میگه کلمه منظور چیه؟ فعله. خوب دقت کنید، اصطلاح منطقیه، منظور کلمه صرف و نحو نیست، نه، منطقی به فعل میگه کلمه و حرف، به حرف میگه چی؟ ادات. دقت کردید؟ خب اسم باشه، فعل باشه یا حرف باشه، ما بهش میگیم چی؟ بهش میگیم مفرد. دومی النسبت فی الخبره، این باشه دیگه خدمت شما، جلسه آینده وقت تمومه. صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد آل محمد. بفهم.